بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از در بحث فقه و سیاست در ادامه، این است که خواستیم به صورت جزئی تر شؤون ولایت را در حاکمیت اسلامی از روی ادله تبیین بکنیم، که بحث رسید به ولایت دومین ولایت، ولایت بر تشریع، که به صورت طبیعی که در شرع رخ میدهد این مسیر برای تحقق پیدا میکنه، که عمدتا بر عهده نبی و بعدش ولی، حالا بعدش هم حالا ببینیم که فقیه چقدر این حیطه ها رو میتوانیم براش اثبات بکنیم. دومین ولایت رو عرض کردیم، ولایت بر تشریع، که حالا ولایت تفویض هم گفته میشه. ما اونده ولایت بر تشریع رو ازش استفاده کردیم، که به هر حال روایتش رو عرض کردیم در جلسه گذشته، که بیانگر این است که یک سری از احکام از جانب خدای متعال به هر حال اجرا میشه و یک سری از احکام از جانب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و امام، که حالا در ولایت بر اطاعت هم اون رو انشاءالله عرض خواهیم کرد که ارتباطی با این بحث ولایت در تشریع داره، ولایت بر تشریع داره، چون ولایت بر اطاعت متفرع بر این میشه. به هر حال این نکته رو عرض کردیم. یه نکته ای در جلسات قبل عرض شد که گاهی در روایات به یک خلاصه آیه به طور خاص استناد میشه و به جزی از آیه هم استناد میشه. اون جزء از آیه که مفاد مستقل داشته باشه از کردیم اشکالی نداره بهش استناد بشه برای استفاده یک امر بر حال کلی و امر دیگری که در موارد گوناگون خلاصه قابل اجراست. یکی دیگه از نکات که در این روایات تفویض آمده بود این بود که از کردیم حضرت به مسئله تفویض به این آیه تمسک کردن، که خدای متعال به حضرت سلیمان فرمود هازا عطا اونا فمنون او امسک. خب گاهی شأن نزول آیه یک چیزه، اما امام علیه السلام از این آیه به لحاظ اون اطلاقی که داره استفاده های دیگری میکنن. این هم یه نکته است که دقت داشته باشیم، که حالا عمدتاً مفسرین هم این رو بیان میکنن که شأن نزول مخصص مفاد آیه نیست، و این خلاصه قاعده رو میبینیم که ائمه علیهم السلام به ما یاد دادن در روایات. این رو بهش توجه داشته باشیم. بله، این آیه شریفه به هر حال این گونه بود، ائمه علیهم السلام به این آیه برای مسئله تفویض استفاده کرد. یه نکته دیگری که در این راستا هست، روایات متعددی است در ابواب مختلف اصول کافی که بیانگر این است که ائمه علیهم السلام اون علوم الهیه رو بر حال دارند که ولایت بر تشریع مفادش این بود که بر حال قوانینی که جعل می شود این قوانین لازم نیست همه اش مستقیما از جانب خدای متعال وحی بشه. این ادله، این ابواب گوناگون شاهد بر این مسئله است که انشاءالله رجوع بشه. خیلی مطالب بر حال متنوعی از این روایات بر حال استفاده میشه که مفاد این روایات بر حال مطلقه، هم علوم در نظام تکوین رو شامل میشه و هم علوم در نظام تشریع رو. چون گاهی ما وقتی این روایت رو میبینیم همش به علم غیب و یا مثلا فوقش اگه کسی بتونه درک کنه به حال قوانین عالم و اینها ما حملش میکنیم، کمتر به مسائل تشریعی نسبت میدیم. لذا گاهی نزد ائمه علیهم السلام میان و مسائلی سوال میکنن، از حضرت جواب میدن، میفرمایند که نمیشه خدای متعال کسی رو امام قرار بده از او این خبرها رو مخفی بکنه. اینا استناد میکنن ائمه علیهم السلام به آگاهی دادن از این مسائل به این جهت که مقتضای جایگاه امامت داشتن بر حال این علوم است. حالا به عنوان مثال باب اینکه ان الائمه معدن العلم و شجره النبوه مختلف الملائکه، صفحه 221 در اصول کافی. باز باب اینکه ان الائمه ورثه العلم یرث بعضهم بعضا العلم. باب بعدیش ان الائمه ورثوا علم النبی و جمیع الانبیاء و الاوصیاء الذین من قبله. باز بر حال ان الائمه عندهم جمیع الکتب التي نزلت من عند الله عز وجل، که خب این کتب نوعنش البته مواعظ بوده، اما مقدارش هم احکامی که اون رو هم شامل میشه. به هر حال این ابواب انشاءالله به روایات خاصش رجوع بکنید، مخصوصا باز این روایت ان الائمه یعلمون علم ما کان اما یکون. این ما یکون تنها به وقایع نیست، بلکه احکام بقایع رو هم شامل میشه دیگه، که برای تدریجن و انه لا یخفا علیهم الشیء صلوات الله علیهم، صفحه 260. بله، به هر حال اینها روایات مختلفی است که قبل از این باب التفویض و الی رسول الله صلی الله علیه و الی الائمه آمده است. و همینطور این بابی که ان الائمه علیهم السلام محدثون مفهمون، یعنی هر وقت بخواهند خلاصه هست. مفهمون محدثون معناش این است که همه احکامی که ما در حال نیاز داریم از جانب این اولیا بر حال مأموریت دارن که برای ما بیان بکنن، منتها گاهی به لحاظ اون مساله بعضی احکام در اوقات خاصش گفته میشه. ولی خواستم این مسئله ولایت بر تشریع رو این گونه ما بر حال تکمیل بکنیم، و اینکه به هر حال همه ائمه علیهم السلام در این در روایت هست که مساوی هستند. حالا در بعضی از مواقع زمینه شده که مطرح کردن، در خیلی از مواقع نه، این چنین نیست. بله، اون روایت امام جواد علیه السلام که عرض کردم که اونم دقت داشته باشیم، خیلی روایت شریفی است، اگرچه ممکنه اون روایت از جهت سند خیلی جالب نباشه. من حالا یه نکته دیگه هم عرض بکنم، این روایت پنجمی در باب مولد النبی صلی الله علیه وسلم بود و اون نکته اینه، گاهی بعضی روایات ما راویانش یه مطالبی رو بیان میکنن که در اون زمان خیلی چیز نبوده، رایج نبوده نسبت به ائمه، لذا بعضی ها که به مذاقشون نمی آمده اینها رو به عنوان غالی معرفی میکردن و روایتش رو خلاصه میذاشتن کنار. یکی از اینها این احال محمد ابن سنانه که الان انشاءالله این مقداری بررسی بشه از جهت سندی، دو سه تا هستن، اون تا اونی که خیلی مورد برحال تن و این هاست همینیست که این قبیل روایات رو برحال بیان میکنه. بله، این روایت در اصول کافی صفحه 441 جلد اول روایت پنجم اینو عرض کردیم، راوی به حال نزدیکش محمد ابن سنانه. محمد ابن سنان چند تا از ائمه رو به حال درک کرده که به طور مسلم امام جواد از اونهاست، گاهی هم از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حالا اینجا بحث شده که آیا ایشون اون موقع به حال زنده بوده نبوده. حالا بعضی ها گفتن بعید است که اینقدر طول عمر داشته باشه، حالا مثلا 20 سال داشته از حضرت چیزی نقل کرده، حالا این بحث های دیگه است. اما این روایت از امام جواد علیه السلام است که خطابش هم به ایشان است، یا محمد ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردن به وحدانیت ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه فمکثوا الف دهر ثم خلق جمیع الاشیاء، که این قسمتش خیلی مباحث معرفتی بلندی رو داره که بیانگر خلقت نوری این اولیاء است، که در این خلقت نوری زمان و اینها مطرح نیست و وجودشون در طول وجود حق تعالی است، و در این خلقت نوری به هر حال لازمش آگاهی از حقایق است که در مراتب بعدی خلقت جریان پیدا میکنه. اینو توجه داشته باشی. فاشهدهم خلقها و اجرا طاعتهم علیها، که این وساطت رو بیان میکنه که اون مرتبه اینگونه است، هم آگاهی به مراتب بعد داره، شهود به معنای آگاهیه، و هم در مقام افاضه فیض است. و فوض امورها الیهم، بحث تفویض بود، امور موجودات را خدا به ایشان تفویض کنه واسطه مطلق فیض الهی، واسطه اعظم فیض الهی. خب هم این وساطت در نظام تکوینه و هم در نظام تشریعه. فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون ولن یشاؤوا الا ان یشاء الله تبارک و تعالی. به اینکه ما توهم استقلال نکنیم حضرت این رو بیان میکنن. بنابراین فرمود یا محمد هذه الدیانه التي من تقدمها مرق و من تخلف عنها مهق و من لزمها لهق خوزها یا الیک یا محمد. خیلی این روایت بسیار شدیفی است که البته روایت دیگری هم ما بسیار داریم که بیانگر اون مقامات هم معنوی این اولیا است و هم در این نظام عالم مادی و عالم خودمون این جایگاه رو به هر حال دارن، جایگاه های به هر حال ولایت های تشریعی رو. علاوه بر این که حالا روایات بر کراماتشون این دال بر اون به هر حال ظهورات ولایت تکوینی شونه. بله، به هر حال یه مقداری انس با این روایات هر حال داشته باشیم ذهن بیشتر باز میشه. متاسفانه این روایات گرد و خاک میخوره و بهش خیلی اعتنایی نمیشه، مگر گاهی کسی بخواد منبر بره و به هر حال یک مباحثی رو در مقامات اولیا بیان بکنه. منتها اینا باید تبیین علمی بشه، قرضم اینه. در مجالس عمومی تبیین علمی نمیشه روش بیان بشه، اما هر یک از اینا مثلا فهمونن ارکان زمینه. و ارکان زمین یعنی چی؟ باید بحث بشه. و همینطور خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاهبادی رضوان الله علیه، مرحوم پدر ما، فرموده بود که ایشون فرمودن که اون کسی که 30 سال 40 سال بحث میکنی و اینکه ببینی خدا چی گفته، یه مقدار بحث میکنی ببینی خدا کیه. بله، از این جهت قریبتر از خدا نداری. این همه خطوات توحیدی بل عجائب و غرائب داریم و اینها تو توحید صدوق متاسفانه خاک میخوره. و اگر هم کسی بحث بکنه میگن آقا این فقیه نیست، تو رده دیگریست. بله، امام رضا علیه السلام توطئه کردن، متاسفانه این بنی هاشم هم رفتن پیش مأمون علیه لعنه گفتن آه این کی بود شما ولی عهد خودت قرار داد؟ ایمان ارسام گاهی از اطرافیان خودشون هم میخوردن. بعد حسادت دیگه، به مأمون خالی ظاهر سازی میکرد دیگه، میخواست اون تدبیر خودش رو نشون میده که ما تدبیر خوبی کردیم و اینها. از یه طرف هم باطنن باور نداشت، اعتقاد نداشت، اما خاطر ظاهر سازی و اینها گفت به امام رضا بگید که بیان جواب اینا رو بدن که فامیلاتون به تعبیری جمع شدن و میخوان از شما مسائل علمی بشنون. به حضرت که عرض میکنن حضرت میاد، لباس میپوشه، منتها با یه حالت نفس نفس زنان روی منبر میشینه، که انهو میخواد بگه من از شما دیگه توقع نداشتم اینطور برای من توطئه کنی. یه مقداری ازت مکس میکنن و شروع میکنن به معارف توحیدی. توحید صدوق تو باب دومش، الان نمیدونم روایت هفتم هشتمه، خطبه ای ازت ایراد میکنن شبیه خطبه اول نهج البلاغه. اول الدین معرفتو و کمال و معرفتی الاخلاص و الله به همین مضامین. خیلی مطالب عجیب و غریبی ازت اظهار میکنن که متاسفانه اینها مورد توجه قرار نمیگیره. و همینطور اون روایتی که در اون مجلسی که حالا به مناسبت دیگر گفتیم توجه انشالله بیشتر بشه، در ایام فاطمیه هم هست، شاید حالا به هر حال چند روزی هم تعطیل باشه، حالا فردا انشالله معلوم میشه. با این معارف البته تعطیلی ما نداریم، کلاسمون عوض میشه، باید بریم سراغ این معارف. بله، در اون مجلسی که اصحاب ادیان جمع بودن، عمران صابی که لامذهب بوده دنبال احال معارف عالم بوده، از حضرت به حال سوال میکنه، اجازه میگیره و سوال میکنه و درباره حق تعالی شروع میکنه صحبت کردن. از اون اما الواحد فلم یزل ولا یزال واحدن، معارف بسیار سنگینی رو ازت القا میکنن که هیچ جا از معارف اهل بیت علیهم السلام بنده ندیدم که این گونه معارف سنگین توحیدی را بیان بکنن. و سوالات هم سوالات خیلی سنگین، معلوم میشه خیلی اهل ارحال فضل بوده. بله، قرارم اینه که انشالله سعی کنیم که این روایات رو با داشتن اون پشتوانه های حالا علمی با دقت انشالله باهاشون ارتباط داشته باشیم. و همین روایات ولایی، روایت ولایی را هم انشالله ازش غافل نباشیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.